الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالأراضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در فرمایش محقق اصفهانی بود که ایشون قرینه اقامه کردند بر اینکه ولو قبول کنیم ورود هم به معنای صدور هست و هم به معنای وصول، اما در اینجا به مقتضای اون قرینه مقصود وصول هست. خب قرینه ایشون بیان شد، یک مناقشه هم در فرمایش ایشون عرض شد. مناقشه دیگری که خود ایشون طرح کردن و جواب دادن این هست که نسبت به اون مطلبی که راجع به اباحه ظاهریه فرمودن اباحه ظاهریه نمیتواند مقید بشود به صدور به خاطر سه اشکال و سه وجه، که وجه اول این بود که لازم میاد از این کار که تخلف حکم از موضوع بشه، این اشکال اول. اشکال دوم این بود که این لازم میاد نیاز باشه اینجا به استصحاب و این استصحاب خودش کفایت میکنه، بنابراین دیگه یه قاعده درست کنید بعد بخوای با استصحاب تتمیمش بکنید لا وجه لا. اشکال سوم این بود که این تعقل نداره، تنها تحقق موضوع برای اباحه ظاهریه تصور نداره روی این بیانی که شما میگید که شارع بیاد صدور واقعی را غایت قرار بده یا قید قرار بده. چرا؟ توضیحش این بود که خب ما وقتی میخواییم مراجعه بکنیم به کل شیء مطلق میدونیم که از اول که این حرام نبوده، چون داره حتی یر دفعه نهی در بقا میخواد نهی واقع بشه. خب پس وقتی میخوایم به کل شیء مطلق تمسک کنیم بگیم خیالمون راحت این مباحه، باید احراز کنیم که نهی وارد نشده. خب وقتی احراز کردیم نهی وارد نشده، پس دیگه شکی در حلیت و حرمت نداریم تا شارع بیاد برای ما اباحه ظاهریه جلب کنه. اباحه ظاهریه مال جایی است که ما شکی در وجوب و شکی در حلیت و حرمت داشته باشیم، اینجا که نداریم. این سومی را، این بیان سوم را ایشون مناقشه ای درش ذکر میکنن و اون مناقشه این هست که این در صورتی لازم میاد که مقصود از ورود نهی ورود من الشارع و من الله تبارک و تعالی باشه. این بله همین اشکال پیدا میشه ازش. چرا؟ چون میگیم ما میخوایم اباحه و مطلقیت رو جاری بکنیم و ازش استفاده بکنیم و این مقید است و مقیاس به اینکه خود خدای متعال نهی نکرده باشه. خب باید احراز کنیم که خدا نهی نکرده. وقتی احراز کردیم خدا نهی نکرده، پس شک نداریم که آیا حلال است یا حرام است. این اشکال پیدا میشه. اما اگر از این ورود نهی، ورود من النبی والوسی صلوات الله علیهم باشه، دیگه همچه اشکالی پیدا نمیشه. مفاد حدیث این میشه هر شیئی مطلقه، هر شیئی که شما شک کردی درش که خدا او رو حرام کرده یا نکرده، حلال فرموده یا حرام فرموده، هر شیئی که شک کردی خدا حلال فرموده یا حرام فرموده برای تو حلال است تا ورد النهی من النبی صلی الله علیه وسلم یا من الوسی صلوات الله علیه. خب اینجا اشکالی پیدا نمیشه، چون من میرم احراز باید بکنم که این نهی از وسی و نبی صلی الله علیه وسلم وارد شده یا نه. خب میرم فحص میکنم میبینم از اونا وارد نشده. خب از اونا وارد نشده که شک منو ابن نمیبره، شاید از خدا صادر شده، اونا هنوز ابلاغ نکردن. پس اینجا دیگه فرق میکنه با اگه خود خدا بود و یه نفر بود، بله اینجا معنا نداشت. وقتی فحص کردم دیدم که رو از او صادر نشده، دیگه شک نمیکنم در حلیت و حرمت. اما اگه دو تا حساب کردیم، خدای متعال حرام کرده یا حلال فرموده، من در این شک دارم، میرم فحص میکنم قایتش کجاست. قایتش اینکه پیامبر ابلاغ کنه، همونی که خدا البته فرمونه، که خودش جلب کنه، همونی که خدا فرموده در ثبوت، ایشون بیاد بیان بکنه، تبلیغ کنه، یا وصی این کارو بکنه. خب میرم فحص میکنم ببینم وصی این کارو نکرده، ولی نبی صلی الله علیه و سلم این کارو نکرده. خیلی خب، در این حال شک منم باقیه، چون شک دارم خدا این کارو کرده یا نکرده، اونها ابلاغ نکردن. بله، یا بوده یا نبوده، بلا غایت و این قرار، ما کار به اون کاراش نداریم. ما غایت و این روایت، غایت و چی قرار داده؟ اینکه ولی و نبی بفرمود. خب نفرمود، این نفرمودن اونا مسابقه نداره با اینکه من شک نداشته باشم و موضوع منعدم بشه، پس اون اشکال دیگه وارد نمیشه. ایشو بفرم از این اشکال تخلص میجویم. بله، چرا؟ نه، اون این بود که شما نمیتونید با اینکه شکتون باقی هست، میگفت وقتی که نفرمود، حالا چه پیامبر چه خود خدا، میگفت که چی؟ غایت اینه دیگه، چون در واقع اون بود که صدور واقعی، صدور واقع، با اینکه شکت هست حکم ظاهری میگفت نیست. حالا بذارید من اینو تمومش کنم تا بریم اونجا. این ایشون از این جواب میدن، میگن ببینید حکمی که لم یبلغه النبی وللولی، این گردنگیری نداره که بخوان از اون تأمین درست کنن، اصالت الاباحه، اصالت البرایه راجبش درست کنن. یقینم داشتیم به اینکه خدا حکم رو جعل کرده ولی پیامبر و ائمه علیهم السلام ابلاغ نکردن. ما یقین به همچین حکمی داشته باشیم، هیچ گونه مسئولیتی در مقابل او بر ما ایجاد نمیشه، فکیفه جایی که شک داریم. پس این احتیاج نداره به اینکه شارع بیاد اباحه شرعیه، براءت شرعیه، تأمین برای او درست بکنه، چون یقین به او لا یستلزم شیئا، فکیفه به جایی که یقین نداری و شک داری. پس بنابراین نمیشه من این حدیث رو اینجوری معنا کرد، چون باز کلغوه، یه چیزی که نیاز بهش نیست هست جعل کرده، بنابراین اینجور نمیشه توجیه کرد. خب
مگه حرمت و حلیت مشروطه به ابلاغ ائمه است؟ اگه واقعا یقین داریم یه چیزی رو خدا حرام کرده، حالا ولو ائمه به مصلحت نفرموده باشه، من یقین دارم که این حرام باید پرهیز کنم.
یقین دارید انشاء شده، این بر اساس همون تصویر مرحوم آقای آخونده که خدا انشاء هم فرموده باشه ولی فعلیت به تا امر به ابلاغ نشه، بیان نشه، این مثلا فعلی نشه. جوابی که از این فرمایش میشه داد اینه که بله، طبق مبانی مثل آقای آخوند و تصورات مثل آقای اصفهانی، حکم حکمی که انشاء شده از طرف خدای متعال ولی ابلاغ نشده است، این مثل ما حجب الله علمه عن العباده فهو موضوع عنه. بله، ما حجب الله علمه عن العباد، یعنی خدا در دسترس مردم قرار نداد، جهل کرده و پیش خودشه. این ما مسئولیتی در قبال او نداریم. اما بنابر مسلک حق و طاعه اینجوری نیست، کسی که تصور حق و طاعه ای داره میگه اگه احتمال میدیم شارع یه چیزی رو میخواد، والا نگفت حق الاطاعه او و حق الولایه او، این دامنش وسیعه، حتی در مواردی که جعل کرده و ما احتمالشو میدیم. بنابراین فلزاست که این محققی که اینو میگه مثل شهید سعد قائل است به چی؟ عدم براءت عقلیه. میگه بیان نمیخواد، همه احتمال کفایت میکنه. بله، یه وقت انسان غافل، اصلا احتمالش هم تو ذهنش منقطع نمیشون اونجا، نه، اما هم که احتمال تو ذهن آمد، اینجا دیگه حق اطاعت داره مولا، مگر خودش ترخیص بده. و بگه نمیخواد. فلذا برائت شرعیه خیلی کار سازه. بنابراین الا اون مسلک درست. کدوم احتمال؟ نه، همطور که در روایت هم هست، بعض احکام هم المودعه اند ولی الام سلام الله علیه است که اند از ظهور بفرماید، مثلا نجاست حدید مثلا روایت هست. این احکام فلزم دید تدریجی بوده، جل که شده پیامبر فرموده، میبینیم بعضش 200 سال طول کشیده تا ابلاغ شده. حضرت عسکری علیه السلام ابلاغ فرموده، مثلا پیامبر نازه خدا جل فرموده، وحی هم فرموده، به پیامبرش هم داده، پیامبر شرایط برای ابلاغ نبوده. اودعه اند اوسیائه، که اونها بعدن در وقتی که شرایط جور میشه بیان بفرماید. بعضی چیزا هم اصلا هنوز شرایطش مهیا نشده، که این باید حضرت ولیعه سلام الله علیه اند ظهور اون موقع بفرماید. حالا اون موقع هم کی میفرمان ما نمیدونیم، اول کار میفرمان یا یه مدت باید بگذره باز بفرمان، اونم نمیدونیم. پس بنابراین اونا جمعش با همه اینا همینه، به ضروره احکام شکوک نماز رو پیامبر نفرموده همش، به ضروره این همه مطالبی که بعد آمده در فقه پیامبر روز اول اونا رو نفرموده تا فوت شد، به ضروره نه. پس ما من شیئن یعنی این که اینا رو گفتم ولو به این که انده اوسیا هم گذاشتم، نه این که اینا رو به شما ابلاغ کردم بشه برای شما بیان کردم. اصلش بله وحی شده، بله بله، همه احکام بنابر این که بگیم که تمام احکام اینها از طرف خدای متعال جل شده و وحی شده، بله همینطوره. خب پس بنابر این روی اون مبنا اشکال نداره. حتی اگر ما بگیم مبنای حق و طاعه مبنای تمام نیست و اون مبنای معروف درسته، باز همین روایت دیگه لغو نمیشه، بی جا نمیشه گفتنش. چرا؟ برای کسانی که همچی گرفتاری پیدا میکنن، یعنی از نظر فکری به این میرسن که حق و طاعه است. خب این منت خدای متعال، منت شارعه که بگه آقا براعت است، بگه آقا مطلق است، درست؟ برای اینکه رفع این تنگنا از کسانی که حق و طاعه‌ای میشن به ذهنشون به اینجا میرسه، شارعه میفهمه که اونا رو هم خلاص کنه، راحت بکنه. بنابراین یک جواب دیگری، یعنی این به خدمت شما عرض شد که این جواب، این تخلص که بخوایم اشکال بکنیم که خود ایشون طرح کردن و جواب دادن، نه این جواب رو میشه اینجوری جواب داد. بنابراین این اشکال راه سوم مبتلای به این اشکاله، منتها شاید حق در جواب اینه گفته بشه خلاف ظاهره، که ما بگیم کل شیء لک، ببخشید، کل شیء مطلق حتی یر دفیه نهیون منل من الشاره، نگیم همونی که شک داریم که گفته یا نگفته، نه حتی یر دفیه نهیون منل مبلغین، نه از خودش. هر شیئی که شک کردی هر خدا حلال کرده یا حرام کرده اون مطلق است، تا یر دفیه نهیون من النبی و الوسی، اینو به نبی و وسی زدن، نه خود اون کسی که شک در وجوب و حرمتش داریم که او حرام کرده یا واجب. این خلاف ظاهره، ظاهر اینه مثل استخدام طوری میشه دیگه، ظاهرش اینه که همونی که شک داریم حرام کرده یا حلال کرده، حتی یرده از همون نه از دیگری و از مبلغین و مبینینه. بله نه، باز درسته او به این وسیله میگه، مثل نامه رسانه، یعنی نامه اونه، یعنی نامه اونه، یعنی تا اینکه از او وارد بشه. البته ورود از او به چه نحوه به این نیست که خودش مستقیما بیاد بگه، ورود اون به این است که ورود از خودش. همینجا اطاعت همین وقتی پیامبر میگه، وقتی پیامبر میفرماید این ورود من اللهه، چون امره او به این که تبلیغ بفرماید. نه تا اینکه خودش از طرف خودش وارد از طرف خودش یعنی خود خدای متعال تا از طرف خود خدای متعال وارد نشه، که البته نحوه ورودش اینه که اونا بگن، اما این غیر از اینه که ما دو تا دستگاه بکنیم بگیم شک در اینجا داریم غایت رو گفته این قرار بدیم. نه، غایت هم همینه که خود او وارد بشه از نهایش، اما ورود او البته به چه نحوه است؟ به این است که به اونا بگه بفرمایید به مردم. خب این پس یک اشکال و جوابش و جواب عن الجواب. فرمایشی هم مرحوم فرمایشاتی هم مرحوم امام قدس سره رو اینجا دارن که بخشیشو حالا تحقیقا للمقام عرض میکنه. خب ایشون فرمودن که اگر اباحه واقعیه باشه، اباحه واقعیه معقول نیست، مغیاب شود به ورود نهی من الله تبارک و تعالی، یا حتی ورود نهی اینجاش فرق نمی کنه، من الله تبارک و تعالی یا من النبی و الوسی صلوات الله علیه و آله. چرا؟ چون اون اباحه واقعی نشأت گرفته از لا اقتضائیته، که نه مقتضی برای وجوب هست نه مقتضی برای حرمت هست. حتی یرد فیه نهیون، یعنی تا اینکه نهی وارد بشه، یعنی اون لا اقتضایی تبدیل به اقتضا بشه و نهی وارد بشه، و حال اینکه این هم محاله. چیزی که لا اقتضا، موضوعی که فرضناه و لا اقتضا نسبت به وجوب حرمت، این دیگه نمیتونه بعدن مقتضی حرمت بشه. پس این غایت غلط. خب یه جوابی ما دیروز عرض کردیم، مرحوم امام قدس سره رو اینجور جواب فرمودن که ایشون میفرمودن که ما موضوعات احکام اگر تابع مصالح و مفاسد در خود اون موضوعات بود، این ممکن بود ما حرف ایشون رو قبول کنیم و لهو وجه. مثلا میگه الخمر و حرامون، این نشأت بخواد بگیره حتما از خود مفسده‌ای که در شرب خمر است. از صلات و واجبتان بخواد نشأت بگیره از مصلحتی که در خود صلات است. اما ما وقتی که به احکام نگاه میکنیم میبینیم اینجوری نیست. درست ممکنه شارع حکمی رو این موضوعی میاره، اما خود اون موضوع ممکنه مقتضی نباشه، بلکه یه جهات دیگه، یه امور دیگری باعث میشه که حکم بیارن روی این موضوع. مثلا ایشون میفرماید در باب نجاست کفار همین جوره، الکافر و نجسا. این الکافر و نجسا معنیش نیست که کافر مثل بول میمونه، مثل قائد میمونه که خودش درش قذارت و کثافت وجود داره، نه، بلکه برای خاطر امر آخر، یه امر سیاسی است. شعار میخواد مردم مخالطه نداشته باشن با کفار، که رنگ و بوی اونا رو نگیرن. از این جهت داره میگه اینا نجسن تا اینکه اجتناب بکنن ازشون. پس مصلحت در چیه؟ اینکه کفر بوده کافر نجس است، اون ملاک و منات در خود کافر که موضوع حکمه نیست. تا شما بگید که آقا این موضوع الان این بوده، چجور بعدن انقلاب درش پیدا میشه میشید فلان. این به خاطر اون جهات خارجیه، مسائل خارجیه، گاهی اینجوریه. خب ممکنه اون امر خارجی، اون مصلحت خارجی تا یه زمانی باشه بعد نباشه، یه مسائل محدودی باشه. پس اگر فرمود در اباحه ها هم همینجوره، یه چیزی رو که میاد مباح میکنه معناش این نیست که این خودش لا اقتضائه، نه، ممکنه این مقتضی هم بوده اما یه عوامل خارجی مانع میشده. مثل چی؟ مثل خمر. خم در اول اسلام حرام نبود، فقط شاره می فرمود اسمه اکبر من نفعه، مثلا این زیانش بیشتر از سودشه، اینجوری توصیه می کرد که نکنید نخورید، اما حرام نکرده بود. با اینکه مفسده داشته، مفسده خم که فرق نمی کنه اون زمان با اون زمان بعدی، اما برای جعل حرمت یک مانعی بود در کنار اون مفسدهی که در خمر بود، یه مانعی وجود داشت. اون مانع چی بود؟ این بود که اینا یک عادت قویمی به این داشتن، اگه از روز اول اسلام بعد اینا تحریم میکرد، اصلا اینا زیر بار اسلام نمیرفت. اسلام اومد اول این چیزی که خیلی بهش عادت دارن و فلان، اینو حالا فعلا تحریم نکرد تا بیان کم کم تو اسلام خب قهرن سیقلی داده بشن و روحیاتشون عوض بشه، اون وقت زمینه برای اینکه تحریم بشه آماده بشه. بنابراین شما فرضتون اینه که همون موضوع لا اقتضاء اون نمیشه. نه، احکام دار مدار این نیست. خب این فرمایشی است که مرحوم امام قدس سره در اینجا فرمودن، فرمودن ان لا اقتضاء والاقتضاء لو کان راجعین الى نفس الموضوع لکان لما ذکره وجه، الا ان الاحکام الشرعیه و ان کانت مجعولتن ان مصالح و مفاسد. ما اینو قبول داریم، لکن لا یلزم ان یکون تلک المصالح و المفاسد فی نفس الموضوع حتی یکون الاقتضاء و لا اقتضاء راجعا الی، یعنی خود موضوع، بل الجهات الخارجیه مؤثره فی جعل الاحکام بلا ریب و اوضح شاهد علی ذلک هو نجاست الكفار والمشركين، فان جعل النجاسه علیهم ليس لاجل وجود قذاره او کثافه فی ابدانهم كما فی سایر الاعیان النجسه، بل وللملاك لهذا الجعل الجهات السياسيه، فان نظر المشرع تحفظ المسلمين عن مخالطه الكفار والمعاشره معهم حتى تسون بذلك اخلاقهم وادابهم ونماويسهم، فلاجل هذه الامنيه حكم على نجاسته. تا آخر عرض میکنم به این که اینجا ممکن است این فرمایش فرمایش متین نیست، ولی ممکنه مرحوم محقق اصفهانی اینجور جواب بده از این بیان و بگوید من از اقتضا و لا اقتضا مجموع امور مقصودم، یعنی خود موضوع و امور خارجی. یه اباحه در کجاست؟ در جاییست که نه به لحاظ موضوع نه به لحاظ امور خارجی اقتضایی نه برای وجوب نه برای حرمت، به لحاظ نمیگم فقط خصوص موضوع، هر چه که میخواد اقتضا از ناحیه او بیاد. اباحه کجا شاره جلب میکنه؟ اونجایی که به حیث المجموع به نظر الی ذات الموضوع والعوامل الخارجیه نه اقتضاء وجوب وجود داره نه اقتضاء حرمت وجود داره. اون وقت حرف ایشون اینه که جایی که ما فرضنا که اصلا لا اقتضاء هیچ اقتضایی وجود نداره، حالا بخوایم بگیم حرام میشه، این خلف اون فرض است. شما به همه لحاظا گفتی لا اقتضاء دیگه، فلذا اباحه جعل کردی. اوامر بیرویی الا اقتضا بود قبلا، الکلام ننقل الکلام به اون اوامر بیرونی، تو اونا باید انقلاب بشه، تو اونا باید قلب امر سابق بشود. چه فرق میکنه؟ اگه اون وقت اقتضا نداشته حالا چطور اقتضا پیدا کرد؟ همونم همینه ببینه، همونم همینه. شرط چی محقق؟
شرط مقتضیه مثلا حرمته نبوده، حالا شرط محقق شده چون لا اقتضا بود، چون شرط اقتضا نبود.
مجموع دیگه مجموع
نبود اون زمان، حالا شده.
خب نه، اون که جواب ما هست که دادیم، اون که جواب عرض میکردیم که بله اینجا نه انقلابی چی پیش میاد، گفتیم نه آقا یه در یه چیز میشه در یه برهه‌ای لا اقتضا باشه یا مقتضی باشه، در ادامه اون لا اقتضا تبدیل به اقتضا بشه. چرا؟ به خاطر اینکه شرایطش شرایطی پیدا شده یا موانعی، یا خودش رشد کرده یا خودش نقصان پیدا کرده و همثال اینا. این که اشکالی نداره. چه برهانی فلزا عرض کردیم فلزا این اشکال را هم حتی این قسمتش که امام قبول کردن ما قبول نمی کن. ایشون فرمود حالا نسبت به خود موضوع باشه لو وجهون، اگه خود موضوع باشه لو وجهون، اما ممکنه به خاطر خود موضوع نباشه، به خاطر چیزای بیرونی باشه. اگه اشکال آقای اسوانی رو قبول میکنیم، اون تصورات ذهنی ایشون رو قبول میکنیم، ایشون ینقل الکلام الی هم خارجی ها. فلذا بخوایم جواب بدیم باید اینجا رو قطعش بکنیم، بگیم آقا شما که میگید اقتضا لا اقتضا است، لا اقتضاییت چه برهانی است بر این که چیزی که لا اقتضا شد لتالی برای همیشه باید لا اقتضا باشه؟ در این بره لا اقتضا بود، بعدن ممکنه مقتضی باشه. کما اینکه عکسش هم داریم، مقتضی یه چیزیه بعدن دیگه مقتضی اون نیست، مثل موارد نسخ. بنابراین این مطلب خودش مطلب تمامیست و متینه که ما بگیم ما نباید مساله و مفاسد همیشه در درون موضوعات احکام ببینیم. این درسته، بلکه ممکنه به خاطر ملابساتش باشه یا به خاطر جهات دیگری باشه، اما در این حال بخوایم به این شکل هم به این شکل تبیین کنیم مسئله و مفاسد را، جای این فکر برای آقای اصفهانی باقی میمونه که من قبول میکنم این مطلب رو از شما، ولی در این حال میگم وقتی فرضت که این مباح است، یعنی من حیث جمیع الجهاد لا اقتضاییت وجود داره، بعدن بخوای بگی اقتضای، پس خلف لازم میاد. این جوابش همینه که بگیم چی؟ بگیم نه خلف لازم نمیاد، چون اون درون بره میگفتیم، اما بعدن ممکنه شرایط عوض بشه، جهاد عوض بشه، یا خودش یک شیء این خودش ترقی پیدا بکنه، هم مثل مثالی که زدیم در طفولیت اینجوریه بعد اونجوری. این یک اشکال. بله بله ملحیث المجموع تا زمان رسول خدا، زمان حضرت عسکری تا شرایط عوض شده. خب چه نقضی میکنید؟
خب واقع شده.
چی؟ نه میگه از اول حرام بوده، چی بوده؟ حرام واقعی نبوده دیگه، حلال حرام واقعی بوده، حلال ظاهری بوده، اون که اشکال نمیکنه. ایشون میگه همه اونا حرام واقعی بوده ولی حلال ظاهری بوده. ما که نمیگیم حلال ظاهری با حرام واقعی جمع میشه، میگیم حرام واقعی نمیشه مقیا باشه به اباحه واقعی، نمیشه مقیا باشه. خب این یه اشکال. اشکال دیگری که اینجا فرمودن اینه که شما گفتید که اگر محدد موضوع باشه، این هم دو قسم هست، تارتن معرفه تارتن چیه؟ شرط، و هر دو اشکال داره. چون اگر محدد باشه و معرف باشه توضیح وازاد، معناش این میشه هر چیزی که حرام نیست حلاله. ما همه میدونن هر چیزی که حرام نیست حلاله. گفتن میخوام که امام صادق بیاد بفهم. اگرم بگید شرطه، این چه لازمش چیه؟ لازمش اینه که شرط وجود ضد عدم ضد آخرش باشه، و این هم در محلش ثابت شده که این غلطه، این حرف درست نیست، هم در معقول گفتن هم در اصول گفتن. امام هر دو رو جواب میدن، میگن اما اولی که شما میگید که این همه میدونن. چه همه میدونن؟ تا شعر جل نکنه که همه میدونن، باید شعر جل بکنه. اون لاحرجیت عقلیه که همه میدونن. اما حالا شارع باره جل کرده یا نکرده، قانونه. هر چیزی که حرام نیست حالا حلاله، یعنی قانون، قانونش، قانون مجعول شهر اینه که حلاله یا نه رهاش کرده شارع. پس این که میگه حلاله یعنی خدا حلیت جل کرده، این همه میدونن یعنی چی؟ اگه معرف باشه. پس این توضیح واضحات نیست. مگه واضحه که خدا جل فرموده؟ بله اگه امرو برای ما واضحه به مناسبت همه ادله است، بله این ادله نبود ما چه میدونستیم خدا حلیت جل کرده یا نکرده؟ مثل این که اگه ادله براءت شرعیه نبود ما میگفتیم حتما براءت شرعیه هست؟ نه، میگفتیم فقط براءت عقلی. پس بنابراین این مطلب تمام نیست که شما میفهمید این همه میدونن این گفتن این گفتن گفتن داره، چون خدا میخواد جهلشو خبر بده، شارع میخواد جهلشو خبر بده که من در اینجا قانون چی جعل کردم. هرچی حرام نیست خیال نکن من ولش کردم بری سراغ فقط ادله عقلیت اون و اینا، نه نه، من قانون دارم اینجا، قانون خودم اینه که این حلاله در ظرف ظاهر یا در واقع، در واقع حلاله. پس بنابراین این توضیح واضحات نیست. نه، اباحه واقعیه دیگه، بس در همون اباحه واقعیه است که اباحه واقعیه بخواد مقیا باشه اشکالش اون بود، بخواد دم مقیا نباشه به صدور، بخواد مقید باشه، مقیدش یا به نحو معرف باشه یا به نحو شرط باشه، همه فعلا در همون اباحه واقعیه است. پس بنابراین این مطلب که نباید هم خط بشه، بارها هم شاید شیخون الاستاد آقای حائری قدس الله در درس میفرمود خیلی چیزا که الان از واضحات برای ماست برای این است که شارع اینا رو فرموده دیگه، الان شده واضح، نه اینکه روز اول واضح بوده. بله ما امروز در اثر مسلمات میدونیم هرچی حرام نباشه دیگه مباحه، حرام نباشه واجب نباشه مباحه، میدونیم. از کجا میدونیم؟ به خاطر همین احادیث ها. پس بنابراین این توضیح واضحات نمیشه که شما بگید بعیده از امام مثلا. پس نختار رو ممکن اختیار کنیم که این مطلق مطلق اباحه واقعی مقصوده، حتی یردم یعنی حتی وصول و صدور مقصوده، و این هم قید مقایت نیست بلکه قید معرف هم هست، هیچ اشکالی هم از این حرفا پیش نمیاد. بله حالا شما ممکنه اشکال ظهوری بکنید، این خلاف ظاهره که قید باشه و قایت نباشه، این سر جا خودش. و اما این که فرمودید شرط نمیتونه باشه، اینم جوابش اینه که این خلط تکوین به امور اعتباری است. اونی که در معقول گفته شده این است که وجود ضد متوقف بر عدم ضد خودش نیست، امور تکویدیه اینجوری به براهینی که اونجا اقامه شد. اما امور اعتباری، در امور اعتباری که واقعا تضاد درشون نیست، احکام متضاد نیستن با هم دیگه، وجوب و حرمت تضاد ندارن، دو امر اعتباریه. تضاد برای امور تأصلیه است، نه امور اعتباریه. امور اعتباری فرضه، متو فرضیست که عقلا برای او چی کار میکنن؟ آثاری بار میکنن به تنظیم امور. منشه اقلایی داره، مثل که اعتبار میکنن این رئیس جمهوره، یه امر اعتبار نگه واقعیت تأصلی در خارج، اعتبار میکنن این رئیس جمهوره با یه شرایطی، اگه مردم رأی دادن چطور شد چطور شد، این رئیس جمهور است برای چند سال، آثار و احکامی میخوان برش بار کنن که قولش نافذ باشه، نمیدونم فلان باشه چی باشه تو. حالا این میگه واجب است، اون حرام است، اینا اصلا تضاد ندارن اینا با هم دیگه، تا اون حرفا اصلا پیش بیاد. وقتی نبود اشکال نداره، تو امور اعتباری دستش دست معتبره. میگه شرط این که وجوب باشه اینه که حرمت نباشه، مثلا شرط این که مباح باشه که امر اعتباریه اینه که حرمت رو جعل نکرده باشم، شرطش اینه است. آسمون اونجا به زمین نمیاد، دست خود معتبره. بله 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 پس یه وجوب اعتباریه، حرمت اعتباریه. اینا دیگه بحثاش در اجتماع امر و نهی دیگه، اونجا اینا تحقیق شده. پس بنابراین این فرمایش ایشون هم اینجا قبول نیست. باز اشکال دیگری که دارن، حالا این اشکال هم دارم میخواد ذکر کنم، چون اشکالای خوبیه که روشن میکنه بعضی جهاتی که ما نه تنها اینجا، جاهای زیادی به این حرف آدم احتیاج داره که در موقع تفکرات فقهی و اصولیش دچار خطا نشه. و صلی الله علیه.